مقاله انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم توی یکی از این جلسات که شنا کردن رو ملاحظه بکنید. کسی که توی آب میره و شنا کردن بلد هست، از شنا کردن لذت میبره، خستگیش توی آب در میره. اتفاقا یکی از دلایل انتخاب استخر رفتن اینه که بره توی آب که خستگیش از تنش خارج بشه. و دیدید افراد مثلا میرن توی استخر و روی آب دراز میکشن، دستاشو باز میکنه، خیلی راحت روی آب میخوابه، شروع میکنه تنفس کردن بدون اینکه هیچ تحرکتی، تقلایی، زحمتی به خودش بده. چرا؟ چون که میداند که چه شکلی باید با آب تعامل بکنه. اما کسی که شنا کردن بلد نیست، وقتی که توی آب میفته بسیار تلاش میکنه، دست و پای زیادی میزنه، بسیار اذیت میشه. اگه قبلش هم استراحت میکرده، الان فشار بدنی خیلی زیادی بهش وارد میاد و احیانا اگر که کسی هم کمکش نکنه، دست آخر هم غرق خواهد شد. این آب که همون آبه، اون آدم هم که با هم دیگه، این آدم ها با هم تفاوتی ندارن. پس چرا یه نفر توی آب میتواند احساس لذت و آرامش بکنه، یک نفر دیگه در آب غرق میشه؟ چون که اون فردی که به اصطلاح میخواست استراحت بکند، میدانست قواعد تعامل با آب چیه، قواعد بازی رو بلد بوده. این مثال در تمام موضوعات زندگی من و شما هم وجود داره. هر کاری رو که راه و رسمش رو بلد باشیم، ازش لذت میبریم، ازش آسیبی نمیبینیم. و برعکسش، اگر که تعامل با هر موضوعی رو بلد نباشیم، حتما اون موضوع برای ما مشقت آور خواهد شد. عرض میکنم که این مساق در مورد همه چیزهای زندگی من و شماست. خانم هایی که غذا پختن رو بلد هستند، از غذا پختن لذت میبرند. اما اگه یه خانومی باشه که غذا پختن بلد نباشه، حالا یه مهمانی بهشون رسیده، مجبوره که جلوی اونها وایس غذایی درست بکنه، حتما به مشقت میفته، اذیت میشه، خسته میشه، احساس نگرانی میکنه، دائما استرس اذیتش میکنه. درس خوندن همینجور و همه مثال های دیگه. یکی از اون مثال ها مثال های زندگیه. اگر که کسی بداند که وقتی که میخواد وارد زندگی بشه، مرحله مثلا انتخاب همسری که توی یک سال اخیر خدمت شما بحثش رو باز کردیم، بداند که برای انتخاب همسر باید چه گام هایی رو برداره، این فرد با مشکل مواجه نمیشه، راحت تر از بقیه میتونه تصمیم بگیره، حتی اشکالاتی که در طول مسیر هم براش به وجود میاد به عنوان خاطرات شیرین زندگیش براش باقی میمونه. اما کسی که بلد نباشه، یاد نگرفته باشه که تو مرحله انتخاب همسر باید چه شکلی عمل بکنه، اشتباه زیاد میکنه، مورد انتقاد دیگران زیاد قرار میگیره، دائما مثلا بهش امر و نهی خواهند کرد که چرا این حرف رو زدی، چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی، چرا این موضع رو نگرفتی، چرا این حرف اشتباه از دهنت در اومد. نهایتا هم انتخاب همسر رو انجام میده، معلومم نیست که این انتخاب آخرش درست بوده یا درست نبوده. پس این یک نگاه کلی که چرا ما الان یک سال دوستان ما توی این مجموعه فرهنگی زحمت کشیدن و پیگیری کردن بتونند که یاد بدهند به مخاطبین که در تعامل با انتخاب همسر چه کارهایی باید بکنید و چه کارهایی نباید بکنید. به این خاطر که شما وقتی که وارد این عرصه شدید، از این عرصه لذت ببرید و نهایتا انتخاب درست و صحیح و عاقلانه برای داشتن یک عمر زندگی شیرین رو داشته باشید. پس این یک نکته دوم که بسیار روش تاکید داشتیم این بود که افراد وقتی که میخوان به مرحله انتخاب همسر میرسند، باشون صحبت میکنیم که آقا ملاک های شما برای انتخاب همسر چیه؟ معمولا این سوال ما بی پاسخ نمیماند. حتما افراد تعدادی از ملاک ها رو بیان میکنن که من دلم میخواد که همسر آیندم مثلا این 5 تا معیار رو داشته باشه. تأکید ما به عزیزان این بود که بزرگوار، شما که در یک مرحله حساس زندگیت قرار گرفتی، شما که معتقد هستی من انتخاب‌های قبلی زندگی با من نبوده، انتخاب پدر و مادر به عهده من نبوده، انتخاب شهر و کشورم با من نبوده، انتخاب خیلی از این چیزها با من نبوده، و من چرا خدا اینقدر مثلا برای من بد خواسته، چرا من اینقدر مثلا دارم سختی و مشقت میکشم، چرا بعضیا خوشبخت‌تر از من هستن، اینها فکر کنیم همش قبول. حالا به مرحله انتخاب همسر دیگه، این انتخابش با خودته. الان دیگه این جزء مواردی است که تو میتوانی انتخاب کنی که این باشد یا آن باشد. اینجا دیگه جوری عمل نکن که حالا این یه دونه انتخابی که تو میتوانستی درش مؤثر باشی هم جوری انتخاب بشود که این هم به بدبختی های قبلیت اضافه بشه. یکی از مهمترین راه هایی که به این نقطه نرسی این است که اولویت هات رو روی کاغذ بنویسی. روی کاغذ اصرار داریم که نوشته بشه، چون اگه نوشته نشود من هر کسی رو که ببینم تو ذهن خودم شروع میکنم آنالیز کردن، ببینم که این فرد چه ملاک هایی دارد. مثلا احساس میکنم که خیلی با شخصیته، میگم بله منم یه همسر با شخصیت میخواستم. متوجه میشم مثلا مدرکش فوق لیسانسه، میگم بله خیلی عالیه، من تحصیلات خیلی برام مهم بوده. احساس میکنم پدرش یک مثلا مسئولیت اجتماعی داره، خانواده وجیهی هستن، بله من از همه اول خیلی دلم میخواست که یک کمچه خانوادهی گیرم میومد. اگر که من ملاک نداشته باشم در مواجهه با انتخاب همسر، به این آسیب دچار خواهم شد که در مواجهه با هر یک نفر آدمی ممکن است که پارامترهای من کم و زیاد بشه. عزیزان، این اتفاق باز در موضوع انتخاب همسر نیست. حالا مثلا آقایون رو عرض بکنم، مثلا آقایون میخوان تشریف ببرند یک وسیله نقلیه خریداری بکنند. اگر که ملاکشون مشخص باشه که من دنبال چه ماشینی میگردم، وقتی که تشریف میبرم توی بازار مثلا خیابان امام خمینی، بازار فروش ماشین، میداند که من دارم دنبال چه ماشینی میگردم، لذا خیلی از ماشین های اولیه رو میبینه. ممکنه ماشین های خیلی مدل بالایی هم باشن ولی اصلا نگاهشون هم نمی کنه. یه سری وانت مثلا کنار میبینه، چون که من وانت نمیخواستم بخرم، اصلا نگاهشون نمی کنه، رد میشه، میره میگرده ببینه که من دنبال چی میگشتم، الان توی این بازار چه تعداد از اون چیزایی که مد نظر من هست وجود داره. اما اگر که من گفتم فقط یه خودرو میخوام، هیچ ملاکی براش مشخص نکردم، پامو بذارم توی بازار خودرو، از اولین ماشینی که میبینم هی ذهنم رو درگیر میکنه، خیلی رنگش قشنگه، خوبه برم ببینم که قیمتش چنده، این شاسی بلنده، بذار برم ببینم که مثلا چجوری میده، قسطی هم میده یا نمیده، میشه ازش بگیرم یا نمیشه بگیرم. این ماشین خوب نیست ولی فکر کنم اگه بتونم با یه قیمتی خوب بخرمش، بعد بتونم بهتر بفروشمش، با پولش برم یه ماشین دیگه ای بخرم، و هزاران هزار نوع از این فکرها توی ذهن من پر میشه و از همون اولین خودرویی که به چشم من میاد هی ذهن منو درگیر میکنه که بگیرم نگیرم، میشه نمیشه، خوبه بده. چرا؟ چون که ملاکم مشخص نیست. اما من میدانم که آقا من میخوام برم توی مثلا بازار یک ماشین تندرو بگیرم، یه ماشین با کیفیت مثلا عالی، فقط سرعتش برای من اهمیت داره. اگر با این ملاک رفتم توی بازار، حالا تو اون بازار ممکنه مثلا 3000 ماشین تو اون روز داره معامله میشه، از این 3000 تا 15 تاش هست که ملاک من رو داره، من باید برم سراغ اون 15 تا، در مورد این 15 تا فقط تصمیم بگیرم. غیر از این عمل بکنید، در مورد 3000 تا خودرو باید یکی یکی تصمیم بگیریم. انتخاب همسر دقیقا همینجوره. لذا اصرارمون اینه که عزیز من، باز این تأکید شد که قبل از انتخاب همسر، انتخاب همسر یعنی چی؟ یعنی انتخاب نزدیکترین فرد به من. خب پس قبل از اینکه شما بخواید کسی رو بشناسید، باید اول بدونید خودتون کی هستین، خودتون دنبال چی میگردید، چه همسری میتواند برای شما همسر مناسبی باشد. پس لازمه اولش خودشناسی. حالا این مرحله رو شناختید، حالا برین روی کاغذ بنویس که من مثلا همسر آیندم میخوام که این 5 تا ملاک رو داشته باشه. تأکید میکنم که نوشته شود، نه در ذهن من مرور شود. حالا دیگه عالیه، دیگه هیچ مشکل نداره. چرا؟ یه مرحله بسیار بسیار مهم دیگه باقی مونده و اون اولویت بندی این ملاک هاست. من بدانم که این 5 تایی که نوشتم کدومش اولویت اول منه، کدومش اولویت دومه، کدومش اولویت سومه. باز اگر که این اولویت مشخص نشه، ممکنه که من مثلا بگم که تحصیلات برای من موضوع مهمیه. همین الان براتون مثال بزنم، یه مثال کاملا شفاف. 5 تا ملاک رو بذاریم کنار. آقا من میخوام برم ازدواج بکنم، 2 تا ملاک هم بیشتر ندارم. یکی تحصیلات طرف مقابل برام خیلی اهمیت داره، یکی هم پولداری طرف. دلم میخواد که خانواده متمول و پولداری باشن. کاری نداریم که این ملاک ها درسته یا درست نیست، مثال داریم با هم مرور میکنیم. من برای انتخاب همسر 2 تا ملاک بیشتر ندارم. حرف من اینه، اگر که تحصیلات برای من اولویت اول باشه و پولداری اولویت دوم من، کاری که من باید انجام بدم برای انتخاب همسر اینه که برم در مثلا محل یک دانشگاه در بخش تحصیلات تکمیلی که مطمئن باشم که مثلا این همسر من دیگه تحصیلاتش حداقل فوق لیسانسه. حالا هر کدوم از این خانم‌هایی که از مثلا در این دانشکده اومدن بیرون، ببینم که کدومشون وضع مالیش بهتره، کدومشون پولدارترند. این شکلی برم انتخاب بکنم. راه دیگه ای ندارم قاعدتا. اول تحصیلات برام مهم بود، بعدم پولداری. پس اول وقتی که ملاک اول شما میشه تحصیلات، پس باید برید دانشگاه دنبال چنین خانومی بگردی. اگر که من جای این دو رو با هم عوض بکنم، یعنی اولویت اول من بشه پولداری، اولویت دوم من بشه تحصیلات، حالا دیگه کجا باید برم؟ دم دانشگاه؟ حتما حتما نه. الان باید بیام برم مثلا لب یک حالا فروشگاه مثلا بسیار مثلا گرون فروش مثلا متمول بالای شهری که مطمئن باشم کسانی که اینجا رد میشن کسانی هستند که مثلا دیگه کمتر از میلیارد پول تو جیبشون نیست. حالا توی اینا بگردم ببینم یک تک تک این خانم هایی که رد میشن کدومشون تحصیلاتش بالاتره. میبینید با هم دیگه زمین تا آسمون متفاوته. من 2 تا ملاک بیشتر نداشتم. به ظاهر هم میگه که خیلی ملاکاش کمه، پس خیلی زود میتونه به نتیجه مطلوب خودش برسه. ولی اگر که من جای این دوتا رو با هم عوض کردم، زمین تا آسمون گزینه های من متفاوت خواهد شد. و جامعه ما متاسفانه نسبت به این موضوعات تأملی نمی کند. چه آقای ما چه خانم ما که میخوان برن ازدواج بکنن، من میرم سراغشون باش صحبت میکنم، میگم ملاکات چیه؟ 5 تا ملاک برای من ردیف میکنه. با هم صحبت میکنیم، صحبتمون تمام میشه، میره ماه بعد برمیگرده، مجددن میبینمش، بهش میگم راستی ملاکای انتخاب همسری تو چی بود؟ برای من دوباره میگه، این دفعه با اون ماه قبلش متفاوته. حق داره. وقتی که مکتوبش نکنه، با خودش ریز و واریز نکنه، تکلیفش با خودش مشخص نباشه، ملاک ها دائما بازی میکنند، بالا پایین میشن. یه موقع زیبایی برای من خیلی اهمیت پیدا میکنه. چرا؟ چون که داشتم توی خیابون رد میشدم، چشمم افتاد به یه خانم زیبا، احساس میکنم این همون کسی که من داشتم دنبالش میگشتم، یه عمر داشتم دنبال این میگشتم. به هر دلیلی میرم، میشه نمیشه، دفعه بعد توی خیابونی، توی نشستی، توی مسافرتی یه خانم دکتر میبینم، احساس میکنم که وای، فکر میکنم ایشون همون کسیه که میتونه منو خیلی خوشبختم بکنه. دفعه بعد یه نفر رو میبینم که مثلا سیاستمداره، مثلا نمیدونم وزیره، یه خانم وزیر مثلا، من دنبال اصلا همین فرد میگشتم. اگر که عزیزان در موضوع ملاک ها رو قطعی نکنیم، حتما به گزینه مناسب ازدواج دست نخواهیم پیدا کرد. این رو شما از ما وصیت بشنوید، به عزیزانی که در مرحله انتخاب همسر هستند منتقل بکنید که عزیز، اول خودت رو بشناس، بعد از اینکه خوب شناختی و فهمیدی که داری دنبال چی میگردی، برای طرف مقابلت ملاک بنویس و وقتی که این نوشته شد بشین اینها رو ریزا باریز بکن، پایین و بالا بکن که به یک ملاک دستبندی شده برسی که اولویت اول من مثلا ایمانه. عزیزانی که وقتی من الان با شما صحبت میکنم، چه افراد مذهبی چه غیر مذهبی، چه آدم های به لحاظ شخصیتی مثلا با شخصیت، چه افرادی مثلا حالا شاید به لحاظ شخصیت اجتماعی پایین تر، با همشون صحبت میکنه میگه ایمان ملاک اول منه. خب پس اگه ایمان ملاک اولته، برای انتخاب همسر باید بری کجا؟ لب حوض علمیه. قبول؟ خب مگه نگفتی من ایمان میخوام؟ خب ایمان که توی چارباغ که نمیگم نیستا، ولی حرف من اینه، اگر که من دنبال یه جنسی میگردم، باید برم ببینم که این جنس بیشتر کجا هست. پس اگر که نه آقا من حوض علمیه، من که مثلا نمیخوام سخنران برای خونمون دعوت بکنم، میخوام انتخاب همسر بکنم، خب پس چرا میگه ایمان اولویت یک منه؟ به این مثال هایی که زدم خواهش میکنم خوب توجه بکنید. اگرچه این جمله من به این معنا نیست که حتما همه کسانی که در حوزه علمیه هستند با ایمانند و همه کسانی که توی خیابون هستند بی ایمان، اصلا به این معنا نیست. عرض من این بود و هست که اگر که من هر ملاکی رو انتخاب کردم، اولویت یک من میشه همون چیزی که برای من 100% باید محقق بشه. حاضر نیستم کمی از اون پایین تر بیام. وقتی که من اولویت هام رو نوشتم، دستبندی کردم، اولویت یک من شد مثلا تحصیلات، به این معناست که آقا اگر که یک خانومی پیدا بشود، زیباترین خانوم عالم، پولدارترین خانوم عالم، خانوادهش با شخصیت ترین خانواده عالم، اما تحصیلاتش دیپلمه، من باید بگم نه، من دوباره همچین خانومی نمیگشتم. درسته اون ملاک ها رو خیلی داره، ولی اولویت اول من تحصیلات بود، ایشون تحصیلات نداره. حالا هزار تا خوبی دیگه داشته باشه. اما اگر که من اینها رو ننوشته باشم، وقتی که به این چیزهای عالم میرسم، هم زیباست، هم پول داره، هم مثلا فلان، خیلی خوب، اشکال نداره. حالا تحصیلات نداره، من بعدم میفرستمش اکابر بره درس بخونه، مثلا بعدم کمکش میکنم تحصیلاتش مثلا بالا برود. نمیشه عزیزم، محل زندگی کردن، محل تربیت کردن نیست. هدف گذاری این که من با فردی ازدواج میکنم بعدن درستش میکنم، زهی خیال باطل. بعد وارد زندگی میشید، نمیتوانی درستش بکنی، اول مشکلاتتون میشه. حالا تو ذهن من این موضوع هم اولویت اول بوده. خب بگذاریم، اینا رو خیلی مفصل صحبت کردیم، به لحاظ مرور خدمت شما عرض کردم. من 4-5 دقیقه دیگه بحثم رو تمام میکنم. اگر که عزیزان سوالی دارند مکتوب یا به من بدن، یا اگر که صلاح میدونن به صورت شفاهی بپرسن که من خدمتشون باشم. به یک نکته دیگه اشاره بکنم. تمام مراحلی که برای انتخاب همسر لازم هست رو شما انجام دادید، آیا به این معناست که دیگه حالا انتخاب همسر به بهترین شکل ممکن انجام میشود؟ خیر. همه این حرف ها به این معناست که شما تمام مقدمات و گام های اولیه رو به درستی بردارید، اما خیلی چیزهای دیگه دست به دست هم میده تا بتواند که انتخاب همسر شما به عنوان یک اتفاق خیلی خوب در زندگی شما رقم بخوره. یکی از اونها اینه که دائما از خداوند متعال بخواهید که خیر و برکت شما رو در اون انتخاب قرار بده. این چون که جلسه آخر ما هست، به این شکل دارم خدمت شما عرض میکنم که اصرار میکنیم که مقدمات و گام ها باید مدبرانه و عاقلانه و منطقی باشد، اما حتما کافی نیست. در نگاه دینی ما که خودمون رو در نظام خلقت و نگاه توحیدی میبینیم، حتما باید برای عنایت خداوند هم یک باکس ویژه‌ای رو باز بکنیم، یک مثلا فضایی رو در نظر بگیریم و به شدت توکل بکنیم به خدا و با تضرع و نمیدونم نذر و نیاز و ارتباط بیشتر با خداوند از خدا بخوایم که اون انتخابی که ما داریم مدبرانه انجام میدیم رو برای ما مایه خیر و برکت هم قرار بده. باز نه فقط موضوع انتخاب همسر، ما من میخوام خونه عوض بکنم، در اینی که میرم توی بازار میگردم سعی میکنم بهترین منزل رو پیدا بکنم که مثلا میخوام منزلمون رو جابجا بکنیم یا میخوام برم برای اولین بار منزل بخرم، ولی آخرش هی دلدل میکنم که خدایا خوبه بده، یه وقت پشت قضیه مثلا اطلاعاتی نباشه که من متوجه نشدم، الان من رفتم پیگیری کردم همه اطلاعات خوب بود، ولی نکنه یه چیزایی رو از من قایم کرده باشن که بعدم به ضرر من باشه. اونجا توسل میکنم. برای کنکور میخوام برم امتحان بدم، خوب درس خوندم، شبانه روز درس خوندم، ولی میدونم که باید یه سهمی هم برای خدا باز بکنم. تو مرحله انتخاب همسر هم توصیه اکید ما همینه که حتما یک همچین فضایی رو برای بین خودتون و خدا ایجاد بکنید تا انشالله خدا هم به شما برکت بده. این خدایی که عرض میکنم میتواند در خلوت شما باشه، یک ارتباط خلاصه کاملا سری بین شما و خدا برقرار بشه. یه توصیه هم شاید متناسب با فضای اینجا خدمت شما عرض بکنم که این هم به نظرم شایسته است که در یک همچین مکانی این توصیه رو خدمت شما عرض بکنم که عزیزان، این دست گلهایی که پیرامون ما هستن امروز و ما در محضرشون هستیم، مهمانشون هستیم، اینها صاحب آبرو هستن در نظام مدیریت خداوند در برخلقت. امامزادگان صاحب کرامت هستند، صاحب احترام هستند. یکی از راه‌هایی که شاید بشه توصیه بکنیم که افراد برای کمک گرفتن از خداوند به دنبال وسیله‌ای می‌گردند، همین شهدا میتونند باز وسیله باشند. من بیام یکی از این شهدا رو انتخاب بکنم، بگم که مثلا ازش درخواست بکنم که شما به عنوان یک فرد وجیه، به عنوان یک فرد آبرودار، به عنوان یک فردی که امتحانت رو در نظام خداوند خوب پس دادی و قبول شدی و من معلوم نیست که فردا قبول بشم یا نشم، شما بیا وساطتی بکن، شما بیا کمکی بکن، به من به واسطه بین من و خدا بشو که مثلا این اتفاق به خوبی برای من رقم بخوره. امیدوار هستم، واقعا از صمیم قلب دعا میکنم که به واسطه اقدام بر اساس عقل و فکر و منطق و تدبیری که جوانان ما و خانواده های اونها برای این مرحله بسیار حساس انتخاب همسر انجام میدن، خدا هم بخت جوانانمون رو باز بکنه، شرایط ازدواج خوب، آسان، آگاهانه و پایدار جوانانمون رو فراهم بکنه و همین که در مرحله انتخاب به اونها کمک بکنه که بهترین انتخاب رو داشته باشند. آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست. عزیزان من، آن چیزی که خداوند از حکمت خلق زوج در عالم تدبیر کرده اینه که خود آیه قرآن هم داریم که تمام عالم به سکونت برسه. خود خدا میگه که ما تمام اجسام رو، تمام همه خلقت رو زوج آفریدیم. چرا که به آرامش برسن. الان ما در پیرامون خودمون یا خودمون، حالا اونو کسانی که ازدواج کردن، خودشون، اونایی هم که هنوز فرزند خانواده هستن، زندگی پدر و مادر، زندگی برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، همسایگان، اقوام رو دارید میبینید. چه تعداد از افرادی که ازدواج میکنن به آرامش میرسن؟ واقعا چند درصد افراد وقتی که ازدواج کردن به آرامش دست پیدا میکنن؟ بخش زیادشون که میان میگن که آقا قربون دوران مجردی، وقتی که ازدواج کردیم آن مختصر آرامشی هم که در دوران مجردی داشتیم رو از دست دادیم. چرا؟ خدا اینجوری خواسته بود؟ خدا اینجوری تقدیر کرده که وقتی ما ازدواج کردیم به مشقت بیفتیم، به بدبختی بیفتیم، به اذیت شدن و اذیت کردن بیفتیم؟ همه شما میدونید یه ماه عسل معروفی وجود داره که مثلا حالا دو زوجی که با هم دیگه تازه ازدواج کردن در روی بال ملائک در آسمان ها زندگی میکنن. این تقریبا مثلا مصطلح، اگرچه حالا برای بعضی ها ممکن است همین ماه عسل رو هم تجربه نکنند، یعنی اینقدر بد عمل کرده، اینقدر بد انتخاب کرده که از گام اول بله گفتن سر سفره مشکلاتشون با هم دیگه شروع شده. اما قریب به اتفاق آدم ها وقتی که وارد مثلا تشکیل زندگی مشترک میشن، اوایلش مثلا دو ماه سه ماه کمتر بیشتر بسیار لذت میبرن. من به شما عرض بکنم، تقدیری که خداوند دیده است اینه که این ماه عسل به عنوان شروع لذت یک زندگی خدا اون رو در نظر گرفته و بنابر این است، روال بر اینه که یک ماه بعد این همین دو زوجی که در اوج لذت و خوشحالی بودن در دوران مثلا ماه عسلشون، یک ماه بعد احساس کنن که الان چقدر لذتمون بیشتر از اون مثلا سه ماه اوله. یک سال بعد از زندگیشون احساس میکنن که چقدر احساس آرامش و لذتشون بیش از دوران عقدشونه. پنج سال بعد از ازدواجشون احساس بکنن که الان چقدر نسبت به سال اول زیادتر و جلوتر اومدیم، چقدر احساس آرامش بیشتری کردیم، چقدر احساس لذت بیشتری کردیم. این چیزیه که خداوند تقدیر کرده، البته بسیار شروط بسیار زیادی داره. خیلی کارها باید بکنیم تا به این نقطه برسیم که درسته وقتی که من ازدواج کردم با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می‌کنم، یک سری اتفاقاتی برام توی زندگی میفته که قبلا نمی‌افتاد، سختی هایی برای من به وجود میاد که قبلا نداشتم، الان تمام بار سختی رو دوش خودمه، ولی قبلا پدر و مادری مثلا داشتم که تمام بار رو دوش اونها بود. اینها حتما سختی هایی رو توی زندگی ایجاد میکنه، اما خداوند گفته که وقتی که دو زوج با هم دیگه ازدواج میکنن، من دوتا هدیه بهشون میدم که این دوتا هدیه میتواند روی تمام اون مشکلاتی که الان بارش رو دوش شما میفته رو بپوشونه، بلکه جبران کننده تمام اون مشکلات باشه. من پدرمون مثلا اجاره نشین بودند، حالا من خودم هم مشکل مالی دارم، خودم هم اجاره نشینم، با این تفاوت که قبلا پولاشو بابام میداده، الان دیگه خودم باید برم تامین بکنم، با همسرم رفتم توی خونه‌ای که خودم حالا باید تامینش بکنم. خدا میگه من اون دوتا بال مودت و رحمت رو به شما میدهم که اونها روی تمام این مشکلات شما رو بپوشونه. اما چی بگیم؟ چقدر غم و غصه بخوریم؟ چقدر ابراز تأسف و احساس تأسف بکنیم که قریب به اتفاق جوانان ما که حالا بعد از چندین سال انتظار برای رسیدن پای سفره عقد، حالا اون بخششون که موفق شدند که برند وارد خونه بخت بشن، وارد زندگی مشترک میشن، قریب به اتفاقشون مشکلاتشون اونقدر زیاده که ترجیح میدهند که برگردن به دوران مجردی. آمار زیاد طلاقمون، آمار زیادتر طلاقهای عاطفیمون همش حاکی از همین موضوعه. چرا؟ برای اینکه گامها و روال و آن کاری که باید انجام می شده سر زمان خودش به درستی انجام نشده. مهمترین این بخش، بخش انتخاب همسر و ملاکهای انتخاب همسره. اگر که من ندانم که با چه کسی به آسایش و آرامش می رسم و برم با یه فردی ازدواج بکنم، وقتی وارد زندگی شدم احساس میکنم که نه، این آن کسی نبود که من دنبالش میگشتم. این فرد راست میگه، الان دیگه مشکلاتی براش ایجاد شده که در دوران مجردی این مشکلات رو نداشت، بدهی نداشت، قرض و قوله مثلا مراسم عقد و عروسی رو نداشت، نمیدونم هزینه های اجاره مسکن مثلا به عهده‌اش نبود. خب راست میگه، این فرد با این انتخابی که انجام داده ای کاش اصلا ازدواج نمیکرد. ولی اگر که این انتخاب مدبرانه انجام بشه، عشق و محبت ازش می آید که تمام این مشکلات رو روش رو سرپوش بگذاره و ما نه این که مشکلات رو نفهمیم، بلکه روز به روز هم از تشکیل زندگی مشترکمون بیش از گذشته لذت می بریم. پرسیدن که خواستگاری رفتیم، همه کارهای اولیه انجام شده، خانوم و آقا همدیگه رو پسندیدند، ولی پدرشون در جلسه خواستگاری مثلا برخوردی کرده که پدر طرف مقابل بهشون برخورده و الان لج کردند و رضایتی به ازدواج نمیدهند. ببینید، از این بابت که بر اساس همون تقدیری که خداوند در موضوع ازدواج انجام داده که اجازه ازدواج خانم ها با به صلاح ولی اونها پدر هست، این شرطه، این که پدر باید راضی بشود شرطه. حالا اگر که انتخابی که انجام شده رو فرد اطمینان کامل داره که این فرد حتما آدمی است که خوشبخت کننده آینده منه، تمام مراحل رو هم درست انجام دادیم، فقط یک موضوع خارجی اتفاق افتاده، مثل همین موضوع که اشاره کردن، به شرطی که این موضوع صحت داشته باشه، که فقط و فقط مثلا یک بی تدبیری مثلا بزرگتر باعث شده که الان مثلا پدر دختر داره مقاومت از خودش نشون میده، اینجا اصرار خود مثلا دختر به پدر خیلی جواب نمیده. یعنی هر چی که دختر بیشتر اصرار بکنه که آقا مثلا من میخوام با این مثلا پسر ازدواج بکنم، پدر حتما میخش محکمتر خواهد شد که به هیچ عنوان من مثلا اجازه نمیدهم. تو این زمینه‌ها پیشنهادی که داریم اینه که از افرادی که مورد وثوق خانواده و پدر مثلا هستند، که پدر از اونها حرف شنوی داره، حالا دایی مثلا پدر بزرگیه، نمیدونم خواهر پدر مثلا عمه مثلا من هست که پدر من ازش حرف شنوی داره، من برم این موضوع رو با اوشون مطرح بکنم، اون فرد بیاد با پدرمون صحبت بکنه که مثلا از این موضوعش کوتاه بیاد، خوشبختی آینده دخترش رو مثلا از بین نبره به خاطر مثلا برخورد خانواده طرف مقابل، و به این شکل بتونن که مدیریت بکنن. این اولین چیزیه که به ذهن میاد. چگونه به خودشناسی برسیم؟ ببینید، خودشناسی یه بخشش داخلیه، داخل درون خود منه. یعنی من احساس میکنم که وقتی که من میخوام مثلا توی دانشگاه هستم، میخوام یک نفر رو به عنوان دوست انتخاب بکنم، خب مثلا توی کلاس ما مثلا 30 نفر دانشجو وجود داره، با چه ملاکی من مثلا از بین 30 نفر با 2 نفر ارتباط برقرار میکنم و با 2 نفرشون دوست میشم؟ با بقیه سلام علیکی دارم، ولی با 2 نفرشون هست که مثلا ارتباطم بیشتر میشه. چرا؟ برای اینکه توی اونها سنخیت بیشتری با خودم میبینم. مثلا من یک آدم، مثال عرض میکنم، آدم شوخ طبعی هستم، خب توی کلاس نگاه میکنم که یه سری دانشجو هستن که آدمای بسیار اخمو و مثلا نمیدونن عبوسی هستن، من اصلا حاضر نیستم تو قیافه اینا نگاه بکنم. اما مثلا 2-3 نفر دیگه هستن که اینها انگار آدمای شاد و شنگولی هستن. اگر که این موضوع برای من اهمیت داشته باشه، میرم با این روحیه و خصوصیت با اون چند نفر ارتباط بیشتری میگیرم و باشون رفیق میشم. به نظرم اصلا ملاک انتخاب دوست یکی از راه‌های کمک کردن به آدم هاست برای تعیین ملاک‌های انتخاب همسر. من برای اینکه با یه نفر دوست بشم چه ملاک‌هایی برام مهمه؟ مثلا من احساس میکنم که آقا مثلا فلانی آدم خوبیه، مثلا خیلی توانمندی‌هایی هم داره، ولی خوش اخلاق نیست، بد دهنه، من حاضر نیستم باش رفیق بشم. خب پس وقتی که من این رو متوجه شدم، نشون میده که سیستم داخلی من، اخلاق من، رفتار من نسبت به بد اخلاقی ارور نشون میده. خب پس من نباید موقع انتخاب همسر سراغ همسری بروم که اون همین خصوصیت رو داشته باشه. تأمل میخواد، خودشناسی وقت گذاشتن میخواد. اینجوری نیست که من مثلا با یه روب فکر کردن بتونم خودم رو بشناسم. واقعا خودشناسی کار بسیار بسیار سختیه، اگرچه لازم است، نه فقط برای انتخاب همسر، برای تمام زندگیمون باید من بدونم که مشکلم کجاست، گیرم کجاهاست، بدونم زود عصبانی میشم. اگه که فهمیدم که آدمی هستم که زود مثلا آمپر میچسبونم، زود مثلا از کوره در میرم، دونستنش چند تا خصوصیت داره. یکیش اینه که مثلا در مرحله انتخاب همسر به دنبال فردی بگردم که تسکین و آرامش و صبرش زیاده. قبول کردم که من آدم تندی هستم، باید بتونم برم کسی پیدا بکنم که بتونه من رو تحمل بکنه. ولی اگه که من آدم تند رفتم با یه نفر ازدواج کردم که اون هم اخلاقش تنده، اولین باری که من داد زدم مثلا صدامو بردم بالا، اون هم صداشو بره بالا و اصلا چیزی که شکل نمیگیره زندگیه. رضا واقعیت اینه که برای خودشناسی هم مطالعه میخواد و هم وقت گذاری. خصوصا چگونه به نماز خوان بودن طرف مقابل پی ببریم؟ این موضوع رو در بحث تحقیقات خواستگاری قبلا زیاد بهش اشاره کردیم. حتی گفتن که از خودش، مثلا غیر از خودش، بله حتما خیلی از این سوالات رو وقتی که از خود طرف پرسیدید و ازش مثلا جوابی شنیدید، حتما باید در تحقیقات بیرونی از کسانی که با این فرد نزدیک هستند و جز دوستان نزدیک و صمیمیش هستند سراغ بگیرید. هر موضوعی که براتون مهمه، من میرم میپرسم که آقا مثلا شما نگاهتون نسبت به مسائل اقتصادی چیه؟ معمولا هم جواب اینه که نه ما مثلا خیلی معمولی هستیم، اصلا هیچ مشکلی نداریم، اصلا برای ما موضوعات اقتصادی خیلی اهمیتی نداره. خب این حرفی که خودش میزنه. حالا من باید برم توی تحقیقات و مطمئن بشم ببینم که واقعا دیگران در مورد این افراد، دیگرانی که با اینها زیاد ارتباط داشتن، اونها هم همین نگاه رو دارند یا نگاهشون غیر از اینه. همین شب گذشته یک موضوعی بود که به ما منتقل کردند، یک خانواده‌ای با هم دیگه ازدواج کردند، برای مثلا نمیدونم پشت پایی که می‌خواستن برای مثلا خانواده داماد بفرستند کت و شلوار نفرستادند، ولی من شاهد بودم چون که نزدیک هستند میشناسمشون. بسیار هزینه‌های زیادی کردند، چیزایی که من واقعا ناراحت بودم که چرا امروز اینقدر مثلا این میزان هدایا اینقدر سنگین و زیاد و بی ربط شده، ولی دیگه به هر حال خانواده عروس خیلی زحمت کشیدند و فرستادند. حالا چون که کت و شلوار برای داماد نفرستادند، مادر داماد پیامک داده به مثلا خود عروس خانوم که پسر من راسته یک کت و شلوار ارزش نداشت. خب کسی که اینقدر این موضوعات براش مهمه، باز تاکید میکنم چون که اینها نزدیک بودند به ما، من در جریان خواستگاریشون هم بودم، تو اولین مثلا جلسه خواستگاری هم خودم هم حضور داشتم، همین مادر اشاره میکردن که ما فقط وجاهت، فقط اخلاق، فقط ایمان، هیچ چیزی برامون مهم نیست. چه شکلی باید اینا رو پیدا بکنیم؟ با دوستانی که با این فرد یا با این خانواده مرتبطن باید سراغ اونها بریم و همین سوالات از اونها بپرسیم که آقا تو مسائل اقتصادی اینا چه شکلی برخورد میکنن؟ اگه یه روز غذا نداشته باشن، مثلا این آقا پسر وارد خونه شد دید که مادرش غذا درست نکرده، چه برخوردی میکنه؟ اگر که احساس کردیم که نه این خیلی آدم شیکمیه، مثلا خیلی براش مهمه، داد و بیداد میکنه، عصبانی میشه، نمیدونم فلان، خب من ببینم که آیا من میتوانم چنین فردی رو تحمل بکنم یا نه. به صرف پرسیدن از خودش کفایت نمیکنه. یک سال برای انتخاب همسر برای فرزندمون تلاش میکنیم، ملاکای اسلامی و انقلابی رو هم در نظر داریم، ولی حتی خانواده های مذهبی هم حاضر نیستن در مراسماشون گناه نکنن و اهل تشریفات جاهلی هستند. ببینید بله این مشکل فرهنگی وجود داره که من ظاهر مذهبی دارم، ولی واقعیت اینه که در بروز و ظهور اجتماعیم اینجوری نیست که ملاکام ملاکای مذهبی باشه، متاسفانه این رو باهاتون موافق هستم، ولی این که خانواده‌ای پیدا نمی شود با این مشکل دارم. بله شما ممکنه مثلا 50 مکان تا به حال رفتید و این 50 تا هنوز نظر شما رو تامین نکرده، خب هیچ اشکالی نداره، باید 51مش رو برید، 52مش رو برید، تلاش بکنید. البته با اون نکاتی که اول عرایزم گفتم رو توجه بفرمایید که ما برام مهم باشه، که وقتی میگم ملاک‌های مثلا مذهبی برامون مهمه، ملاک‌های انقلابی برام مهمه، حالا دیگه من نباید برم مثلا تو محل اداره خودم الزاماً دنبال مثلا انتخاب همسر برای فرزندم بگردم، باید برم جاهایی که تراکم افرادی که مذهبی هستن و انقلابی هستن بیشتره. اما با این حال وقتی که اونجا را انتخاب کردیم و وارد شدیم، اگر که واقعا این موضوع جز اولویت‌های اول شماست که بر اساس اون چیزی که نوشتن میگن برای ما خیلی مهمه، نباید ازش کوتاه بیان. 50 جا رفتین نشده، برین سراغ جای بعدی. پیدا نمی‌شود، حتما می‌شود. اجمالا این آمار رو فکر می‌کنم اول سال یه بار عرض کردم، ما توی استان اصفهان حدود 900 هزار نفر جوان در سن ازدواج داریم. توی شهرستان اصفهان تقریبا نصف این تعداد، یعنی مثلا حدود 400 هزار نفر منتظر ازدواج هستند. تقسیم بر دوشون بکنیم، 200 هزار خانواده دختر منتظرند که یک آقا پسری بره مثلا خواستگاریشون، مثلا دخترشون رو بهش بدند. توی شهرستان اصفهان، شهر اصفهان مثلا فکر کنید نصف این تعداد، 100 هزار دختر توی شهر اصفهان وجود دارن منتظر ازدواج هستن. حالا من 10 جا 20 جا کمتر بیشتر رفتم، هنوز پیدا نکردم. اون جمله‌ای که میگن گشتیم نبود نگرد نیست، هیچ ربطی به این موضوع نداره. اتفاقا تنها یکی از چیزهایی که عرضه خیلی خیلی زیادی داره خانواده دختر و خانواده پسر هست، انشالله که خوبش. یعنی وقتی که من میگم 100 هزار خانواده توی شهر اصفهان دختر در آستانه ازدواج دارن، 100 هزار تا خانواده پسر در آستانه ازدواج دارن، یعنی اینکه همه اخلاقیات خوب و بد، کم یا زیاد، از نمره های 100 تا نمره های مثلا حالا 5 2 0 منهای 5، همه چی وجود داره. هر چی که شما بخواید تو بازار هست، ولی باید پیدا بکنیم، باید گشت و گذار بکنیم پیدا بکنیم. خب سوال حضوری هم هست که من یک سوال حضوری هم جواب بدم. بله ظاهرا هم من هم شما مثلا این خونه تکونی نا باید بریم و جایگاه قسمت و تقدیر. بله قسمت که حتما رقم خورده، این رو باید شب قدر مشکلش رو حل بکنیم. شب قدر یکم مثلا دست از خواب و خوراک و مهمونیه و فوتبال کردن، حالا آقا پسرها فوتبال تو خیابون و مثلا شب زنده‌داری توی مثلا کافی شاپ ها و اینا دست برداریم و با خدا بریم حل و فصل بکنیم که خدایا مثلا من امسال میخوام ازدواج بکنم، تقدیر من رو این قرار بده. اما این تقدیر به معنای اینکه شما سلب اختیار هستید و دیگه خدا برای شما پیش بینی کرده، گذاشته برای شما، شما اصلا چه فکر بکنی چه فکر نکنی، چه خوب عمل بکنی چه بد عمل بکنی، خدا برای تو یه همسری گذاشته و حتما به همین فرد خواهی رسید. این جمله نادرستیه. اون ضرب المثل با توکل زانوی اشتر به بند دقیقاً مصداق اینجاست. تو حق نداری بگی چون که اگه که بخواد این شطور بره میره، خب پس مثلا پس من ولش میکنم میرم میخوابم صبح بلند میشم، اگه قسمتم باشه شطور هست سوارش میشم، اگرم قسمتم بوده که بدوزندش یا خودش فرار کنه که فرار کرده. نه اصلا اینجوری نیست، پاشو باز بذاری حتما فرار میکنه، حتما هم بدبخت میشی. وقتی که بدبخت شدی برای خداوند هم برای تو تقدیر میکنه که بدبخت باشی، اما تو باید زانی اشتر رو ببندی که فرار نکند. حالا اگه صبح بلند شدی دیدی بازم شطور نیست، حالا دیگه قسمتت بوده که نباشه. قسمت یعنی این، تقدیر یعنی این، یعنی تمام تلاشت رو بکن، تمام همتت رو به خرج بده که بهترین انتخاب، بهترین مثلا زندگی رو برای خودت رقم بزنی. حالا تمام تلاشت رو کردی نشد، این دیگه قسمت توه. اما نه اینکه کمکاری هامون رو سر تقدیر خداوند بشکنیم. در مرحله انتخاب همسر توصیه که روانشناسان میکنن اینه که شما در موقعی که میخواید انتخاب همسر بکنید، دو تا چشم دارید، دو تا چشم دیگه هم قرض بگیرید، با چهار چشم طرف مقابل رو تمام زیر و بمش و قوت و ضعفش رو، خوبی ها و بدی هاش رو ببینید و درک بکنید. اگرچه همین روانشناسان توصیه میکنند که وقتی زندگیتون شروع شد و وارد زندگی شدید، دو تا چشم دارید، یکیش رو ببندید، یعنی که بخش زیادی از چیزهایی که میبینید رو نبینید دیگه، بخش زیادی از اشکالاتی که میفهمید رو نفهمید دیگه، با یه چشم دیگه به زندگی نگاه بکنید. چرا این مشکل روحی روانی شناخته نشده است؟ خب از من بپرسید، میفرما در ما تحقیق کردیم، ولی تحقیقات معلومه که تحقیقات کافی نبوده است. مشکل روحی روانی مشکل پنهانی نیست. یعنی اگر که من مشکل روحی روانی داشته باشم، ممکنه امروز اومدم جلوی شما نشستم، با یک کت و شلوار رسمی اومدم، خیلی مؤدب صحبت میکنم، شما متوجه نشید. ولی من با کسانی که ارتباط نزدیک دارم، باهاشون دائما دارم زندگی میکنم، با دوستانم، با همکارانم، اینها معمولا این اشکالات رو از من میفهمند. وقتی که ما میریم تحقیق، حالا باز این مثال رو قبلا هم طنز گفتیم، حالا هم باز عرض بکنم، طرف رفته تحقیقات، میرن در خونه طرف رو میزنن، طرف میگن که مثلا بله کیه، برای امر خیر مزاحمتون شدیم. طرف میاد دم در، آقا ببخشید شما فلانی رو میشناسیندش؟ بله میشناسیم. میخواستم بپرسم اینا چه جور آدمایند؟ اوشون هم میگه خوب آدمایند. آقا خانم، برادر من، خواهر من، به پیر، به پیغمبر، به هر کی شما میپرستید، خوب آدمایند، فقط مال یک جاست. کجا؟ تشییع جنازه. کسی را که مرده فقط باید اینجوری قبول کنیم که خوب آدمیه. چه جور آدمیه؟ خوب آدمیه فقط مال جنازه است. اگر که برای من اومدین تحقیق، میاد دم سوپری محل، آقای مثلا فلانی، آقای صدری چه جور آدمیه؟ میگه خوب آدمیه. سه جای دیگه هم میرن میگن خوب آدمیه، بعد میان منو انتخابم میکنن، حالا نه با من دیگه، همسر دیگه از ما گذشته، باید برای دخترمون مثلا بیان تحقیق، ولی من مثلا میخوام منو بذارن در مثلا مدیر کل یه جایی، میان تحقیق میگن آقای صدری خوب آدمیه، بعد منو میذارندم اونجا دوز از کار در میام. پس چیکار باید بکنی؟ خوب بودن کفایت نمی کند. وقتی که من رفتم گفتم اینا چه جور آدمی هستند، گفتند خوبند، باید بگم خوبشون چیه؟ چه خوبی شما ازشون دیدید که میگین خوبند؟ نه ما بدی ازشون ندیدیم. ها، پس خوب آدمایند یعنی این که وقتی راه میره شر ازش نمیباره، وقتی راه میره مثلا در و دیوار را زخمی نمی کنه، وقتی داره راه میره فحش نمیده. منظورتون اینه؟ خب این که اسمش خوبی نیست که، پس چرا میگه خوب آدمایند؟ وظیفه البته منه، اون وظیفهش همینه که بگه خوب آدمایند. من وظیفه دارم که بپرسم خوبی تو تعریف شما چیه؟ چه خوبی های ازشون سراغ دارید؟ چه سجایای اخلاقی شما دیدید که احساس میکنید که اینا خیلی خوبند؟ یا اصفهانی ها یه سوال دیگه ای دارند، اگه شما به جای ما بودید به اینا دختر میدادید؟ اگه بگن بله میدادیم، میگیم خب ما رفتیم تحقیق کردیم، همه تحقیقاتمون هم مثبت جواب داد. آقا جان، اینا اگه بودند دختر شل و کلشون رو میدادن به این، دلشون هم بخواد که همچین کسی بیاد همچین دختر یا وردارد و بره، چه ربطی به دختر شما داره؟ مگه شما میتوانی خودت جای هر کسی بذاری یا هر کسی رو جای خودت بذاری؟ اینا اگه بودند دخترشون رو میدادند، خب اینا بدن، به شما چه؟ لذا این سوالاتی که مصطلح است در تحقیقات، سوالات کاملا گمراه کننده و نادرستیه. فقط در موضوع صداقت میتونیم بگیم آقا اینجا باز گلستان شهداست، بینی و بین الله، ماها بیان با هم دیگه قول بدیم که اهل صداقت بشیم، اهل راستگویی بشیم. واقعا خدا رو ناظر بر اعمال و افکار و رفتارمون ببینیم. اما به جامعه نمیشود اینجوری مثلا دستوری گفت که آقای جامعه همه تون راستگو بشوید. اگه قرار بود بشند با اون همه بهشت خدا و با اون همه جهنمی خدا حتما راستگو شده بودند، حالا نمیخوان بشن ظاهرا. پس اعتماد نکنم، اعتماد نکنم به این معناست که تمام مسیرهای مدبرانه رو پی بگیرم تا بتونم انتخاب درستی رو داشته باشم. باز تاکید میکنم اون جمله که قرار بود جمله آخرم باشه یه ربع پیش، تمام مسیرها رو بروم اما باز هم باید توکل بکنیم، یعنی از خدا بخواهیم که واقعا توی این مرحله انتخاب همسر همه ما رو کمک بکنه. خیلی وقت شما رو گرفتم، امیدوارم که در این روزهای پایانی سال 96 خداوند به زندگی ما با شما برکت بده، دنیا و آخرتمون رو اصلاح بکنه و زندگی‌های خوب، شیرین، لذت بخش، آرامش بخش، توأم با مادیت و معنویت رو به همه ما عنایت بکنه، فرج موفور و سرور امام زمان رو نزدیک بکنه، مقام معظم رهبری رو صحت و سلامتی کامل بهشون عنایت بکنه، مریضای ما رو شفا بده، مشکلات روحی و جسمی همه ما رو برطرف بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.